ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های 18مین شب از مهر ماه در هر جایی از ایران که به سر می‌برید و با رادیو فردا همراه هستید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. بعد از رادیو پس فردا مجله خبری شبانگاهی رو شروع می‌کنیم و در نیم ساعت آینده در طول این برنامه زنده درباره تازه‌ترین جریان‌های روز سیاسی و اقتصادی ایران و جهان می‌شنوید. اخبار شروع می‌کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. بهروز کارونی در استودیوست. وقتت بخیر بهروز.
سلام آزاده جان. وقت تو هم بخیر. همینطور شنوندگان گرامی.
منتظر شنیدن خبرها هستیم.
باشه حتما. پس شروع کنم. یکی از نمایندگان بانی طرح سوال از رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی از جمله وضعیت آشفته بازار ارز گفت این طرح قرار است روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی نماینده مجلس از ساری با اعلام اینکه این طرح به 94 امضا رسیده است پیش بینی کرد که نمایندگان به این طرح رأی خواهند داد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح سوال از رئیس جمهور به 74 امضا نیاز دارد، اما طراحان این سوال در نظر دارند این طرح را با بیش از 100 امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل دهند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور بررسی آثار احتمالی پارازیت و امواج ماهواره‌ای بر سلامت بدن را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیش از این معصومی ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و چند تن دیگر از اعضای این شورا نسبت به آنچه تأثیرات نامطلوب ناشی از پارازیت‌ها و امواج ماهواره‌ای بر سلامت انسان نامیدند، هشدار داده بودند. اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگرانی‌ها در این مورد را رد کرده بود. گزارشگران بدون مرز توقیف ماهنامه کیهان کاریکاتور را از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محکوم کرد. دلیل توقیف این ماهنامه انتشار کاریکاتوری در شماره مرداد شهریور نشریه است که توهین به حضرت یوسف از پیامبران تلقی شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد نوشت روزنامه کیهان به شکل نظاممند روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی را متهم به همکاری با دشمنان خارجی می‌کند. با این حال آزادی اطلاع رسانی حق همگان است و ما توقیف کیهان کاریکاتور را همچون توقیف روزنامه شرق ناعادلانه می‌دانیم. حدود 200 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان شورای شهر در خیابان بهشت تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رانندگان شرکت واحد به آنچه تبعیض در ارائه مزایای شغلی میان پرسنل این مجموعه و رانندگان نامیدند، معترض بودند. این رانندگان علاوه بر اینکه خواستار همسانسازی دستمزدها میان تمامی پرسنل شهرداری تهران بودند، به مبلغ اندک برخی حقوق جنبی از جمله حق خاروبار و مسکن نیز اعتراض داشتند. بر اساس گزارش‌ها، تجمع معترضان پس از قول مدیران شهرداری برای تحقق خواسته‌هایشان پایان یافت. به گزارش تلویزیون الجزیره، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت کشورش در صورت لزوم باید آماده جنگ با ترکیه باشد. و افزود هواپیماهای بیشتری به منطقه مرزی با سوریه گسیل شده است. سخنان آقای اردوغان همزمان است با بازدید ژنرال نجدت اوزال، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، از نیروهای این کشور که در مرز ترکیه و سوریه مستقر شدند. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاهی در باکو 22 شهروند جمهوری آذربایجان را به جرم همکاری با سپاه پاسداران، جاسوسی و خیانت به 10 تا 15 سال حبس محکوم کرد. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما و جزئیات بیشتر را از طریق وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، بحران ارزی در ایران و زمزمه‌های تهیه پیشنویسی برای اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا.
اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
سقوط دوباره ریال ایران در امارات متحده عربی و قبول نکردن چک‌های بانک‌های ایرانی از سوی بانک اماراتی.
اگر یه بیکاری شدیدی امسال ایجاد نشه، به هر حال افزایش به اندازه ای.
و انتشار گزارش تازه صندوق بین‌الملل پول و پیشبینی رشد اقتصادی کند در ایران. همراه ما بمونید تا در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. در سوریه آمار کشته ها و زخمی های نارامی های اخیر همچنان رو به افزایش هست و آخرین اخبار اینه که انفجاری در مرکز امنیتی نیروی هوایی دولت در دمشق انجام شده و ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن ما. سلام بر تو ایلیا.
سلام آزاده به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
میدونی آخرین اخبار مربوط به تلفات این انفجار چقدر بوده و به طور کلی برای ما از آخرین اخبار و آخرین آمار این درگیری ها بگو.
آزاده، این انفجار بامداد امروز سه‌شنبه اتفاق افتاده. مجتمع اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه در منطقه هرسای دمشق رو هدف قرار گرفته، اینطور که شاهدان عینی گفتن به خبرگزاری ها. شیشه های بسیاری از ساختمان های اطراف شکست در اثر شدت انفجار. میگن حدود 100 نفر در این انفجار از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدن. البته منابع دولتی آماری در مورد تلفات این حادثه نداده. این حادثه رو مسئولیتش رو گروهی به اسم جبهه اسلامگرای نصرت بر عهده گرفته. اما در اتفاقات دیگه سوریه، تعداد تلفاتی که توسط دیدبان حقوق بشر سوریه تا اینجای کار اعلام شده، امروز چیزی در حدود 90 نفر در سراسر سوریه کشته شدن از دو طرف نیروهای دولتی و مخالفان. مهمترین اتفاق در شمال سوریه افتاده، در استان ادلب، منطقه معرت و نعمان، بعد از دو روز درگیری شدید به کنترل نیروهای مخالفان درآمد. 40 نیروی دولتی هم دستگیر شدند. اما در هومس نیروهای دولتی تونستن پیشروی کنند در شهرک خالدیه و مقداری از اون رو از کنترل نیروهای مخالفان در بیارن.
دبیرکل سازمان ملل از سوریه خواسته که به صورت یک جانبه حملات رو متوقف کنه. با توجه به این مسائلی که تو مطرح کردی، باز هم نیروهای دولتی به میزان حملات خودشون اضافه کردن. در مورد این موضوع چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
آقای بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نشست خبری مشترکی داشته با فرانسوا هولاند نخست رئیس جمهور فرانسه، خواسته از دولت سوریه که به طور یک جانبه متوقف کنه عملیات نظامی خودش رو و گفته به این منظور اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در اتحادیه عرب قرار است در روزهای آینده به دمشق بره تا بشار اسد رو قانع کنه به متوقف کردن عملیات، و گفته شورای امنیت هم در پی تضمین‌های دو طرف برای دو طرف تا قانعشون کنه که پای میز مذاکرات بشینن، و از کشورهایی که به دو طرف بحران اسلحه میدن خواسته که متوقف کنن این امداد رسانی سلاح رو.
خبر دیگه هم ایلیا حاکی از این هست که دبیرکل ناتو با اوجگیری تنش بین سوریه و ترکیه برای دفاع از ترکیه اعلام آمادگی کرده در قبال سوریه، درسته؟
درسته. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امشب جلسه دارن در بروکسل. قبل از جلسه آقای آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفته طرح‌های آماده وجود داره برای حمایت از ترکیه در مقابل سوریه، و گفته ترکیه اگر درخواست بکنه میتونه روی پشتیبانی ناتو حساب باز کنه. البته ابراز امیدواری کرده که دو طرف خیشتندار باشن و مسئله به این جایی نکشه که ناتو مجبور به دخالت نظامی در سوریه بشه.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه بود، در مورد تازه ها و آخرین اخبار در سوریه با اون شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا ما با شما هستیم و میخوایم بریم سراغ یک موضوع مربوط به بازار ارز و اقتصاد ایران، که در حالی که البته این روزها مشکلات زیادی در این بازار وجود داره، اما در آمریکا نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا در حال تهیه پیشنویس برای اعمال دور تازه ای از تحریم ها در حوزه بانکی علیه ایران هستند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
مارک کرک، سناتور جمهوری خواه آمریکایی که سال گذشته نیز در تهیه بسته تحریمی علیه ایران نقش مهمی ایفا کرده بود، این روزها در حال تهیه پیشنویس قانون تازه است تا حلقه تحریم‌های پیرامون ایران را تنگ‌تر کند. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دستیاران سناتور کرک گزارش می‌دهد، او به همراه گروه دیگری از قانون‌گذاران آمریکایی در تلاش برای افزایش فشارها بر ایران است. این گزارش می‌افزاید که قانون تازه‌ای که کرک یکی از تهیه کنندگان پیشنویس آن است، ممکن است به عنوان متممی باشد برای سیاست دفاعی سالانه آمریکا که سنا و مجلس نمایندگان آن کشور باید پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن را نهایی کنند. آنطور که خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده، تحریم‌های تازه همه مبادلات بانکی مرتبط با بانک مرکزی ایران را هدف قرار خواهد داد. هم‌اکنون تنها مبادلات مرتبط با صنعت نفت شامل این چنین تحریمی می‌شوند. دستیار سناتور کرک به رویترز گفته است که او در تلاش برای همراه کردن سناتورها از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب این قانون است. اگرچه تلاش سناتور مارک کرک تنها تلاش در سنای آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران نیست، رویترز می نویسد که سناتور رابرت منندس از حزب دموکرات نیز هفته پیش اعلام کرده بود که بر روی قانونی کار می کند که مجازات مبادله با بانک مرکزی ایران را افزایش دهد. او همچنین در تلاش است تا حدود 30% از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی را مسدود کنند. ایران این روزها با تحریم‌های اعمال شده متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، از محدودیت در فروش نفت تا انجام مبادلات بانکی. تحریم‌هایی که جامعه بین‌المللی می‌گوید به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران و بیم از احتمال نظامی بودن آن بر ایران اعمال شده است، در حالی که ایران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به قول معروف هر کسی آن برود عاقبت کار که کشت، و اگر ایران خواستار کاهش و رفع فوری این تحریم ها بشه، راه برای رسیدن به این معلوم است، یعنی همکاری با گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اگر ادامه بده به این عدم همکاری با جامعه جهانی، این سیاست دو مسیر ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی از سیاست دوگانه تحریم و گفتگو سخن میگوید که برخی از ناظران بر این باورند این گفتگو از سوی هر دو طرف آنطور که باید پیش نرفته است. روز دوشنبه توماس پیکرینگ، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، به شبکه CBS در این باره گفت:
یک راه تحریم است و دیگری دیپلماسی. ما سال گذشته بسیار بر موضوع دیپلماسی تاکید کردیم، اما هنوز نتایج موفقیت آمیزی نداشته است. اما از سوی دیگر به نظرم باید به این هم توجه کنیم که هر دو طرف پیشنهاداتی که می‌دهند و انتظاراتی که از دیگری دارند با هم تناسب ندارد. شاید پس از انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری ما شاهد پیشنهاداتی از هر دو سو باشیم که متناسب با یکدیگر باشد.
پیکرینگ که از دیپلمات‌های با سابقه آمریکایی است، در همین حال به همراه تعداد دیگری از همکارانش در گزارشی درباره حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده و از دولت آمریکا خواسته است تا همه جوانب چنین حمله‌ای را بسنجد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. صندوق بین‌المللی پول گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان رو منتشر کرده. توی این گزارش از جمله پیش‌بینی شده که آهنگ نرخ رشد اقتصادی در اروپا و آمریکا کندتر میشه و اقتصاد آسیا از جمله چین و هند همچنان موتور محرکه اصلی اقتصاد جهان خواهد بود. در گزارش چشم‌انداز صندوق آهنگ نرخ رشد اقتصادی در ایران هم کنتر از برآوردهای قبلی پیش بینی شده. فیدون زرنگار در گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، از او پرسیده چه مطلب تازه‌ای در این گزارش درباره اقتصاد ایران دیده میشه.
اون چه که تازه است یه تجدید نظر در رشد اقتصادی امسال که قبلا فکر میکنن که رشد مختصر مثبت داشته باشه اقتصاد ایران امسال و الان میگن که تولید ناخالص داخلی پایین خواهد رفت، یعنی رشد منفی خواهد داشت، ولی سال دیگه باز میگرده. مسئله دومی که صحبتش رو میکنن این است که تورم رو دولت ایران میتونه کنترل بکنه، به خصوص در سال بعد. نرخ بیکاری بسیار بالایی رو پیش بینی میکنن. در مجموع به نظر میرسه که تجدید نظر کردن در برآوردهاشون.
آقای دادخواه، شما اشاره کردید که از جمله در این گزارش چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میشه که نرخ تورم در ایران پایین بیاد، ولی خب خود گزارش هم مطرح میکنه که این گزارش پیش از بروز التهاب و تلاطم در بازار ارز بوده. با توجه به این رویدادهای چند هفته گذشته ما بینیم که نرخ تورم یعنی بهای کالاها به طور سرسام‌آوری داره بالا میره، یعنی عملاً یعنی میشه گفت که این پیشبینی در عمل احتمالاً تحقق پیدا نخواهد کرد یا نه؟
به احتمال زیاد تحقق پیدا نخواهد کرد، به خصوص که وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در یه وضعیت بسیار آشفته و بحرانیه. یعنی اگر که وقایع خیلی عجیب و غریب اتفاق بیفته، فرضاً جنگ اتفاق بیفته یا تحریم ها خیلی شدیدتر بشه، همین پیشبینی هایی هم که الان میشه بر اساس وضع موجود کرد قابل اعتماد نخواهد بود و به شدت عوض خواهد شد.
پیش بینی میشه که بیکاری در ایران باز هم بیشتر خواهد شد. این پیش بینی بر چه پایه‌ای استوار است؟
این پیش بینی بر این پایه استواره که جمعیت ایران به هر حال یک رشدی داره و نیروی کار ایران هر سال بیش از 1 میلیون نفر بهش اضافه میشه، ولی رشد اقتصادی که امسال پیش بینی میکنن منفیه و رشد اقتصادی سال بعد هم بسیار ناچیزه. طبیعیه که میزان کسانی که میتونن برن سر کار خیلی کم خواهد بود. یعنی اگر یه بیکاری شدید امسال حتی ایجاد نشه، به هر حال افزایش به اندازه افزایش نیروی کار نیست. در نتیجه یک عده زیادی وارد نیروی کار میشن، از طرف دیگه اشتغالی نیست، بنابراین بیکاری افزایش خواهد یافت.
نکته‌ای که قابل توجه است این است که گزارش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده بر پایه داده‌هایی در واقع تنظیم میشه که از ایران گرفته میشه، یعنی آمارهای رسمی دولتی. خب با توجه به شناختی که ما از این آمارهای متناقضی که در ایران منتشر میشه داریم، تا چه اندازه میشه اصولا به این گزارش و پیشبینی هایی که درون میشه اعتماد کرد؟
متاسفانه خیلی نمیشه اعتماد کرد، به خصوص که میدونیم که صندوق بین‌المللی پول در یه حالتی است که یک مقداری هم میخواد دولت‌های مختلف رو راضی نگه داره، برای اینکه واقعا از 1971 تا حالا کار واقعی نداشته و بنابراین ناچاره که کسانی که پول میدن و این دستگاه رو نگه داشتن یه جوری راضی نگه داره. ولی همونطور که عرض کردم مسئله دیگه‌ای نیست که الان وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بحرانی است و اگر اتفاقی بیفته همه این پیشبینی ها دچار اشکال میشه، بنابراین در مجموع نمیشه به این پیشبینی ها اعتماد چندانی کرد.
چه پیشبینی به نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی قابل تصور هست؟
اون چیزی که قابل تصور هست این است که رشد اقتصادی بسیار پایین تر از این چیزی است که هست خواهد بود، تورم به خصوص اگر که دولت به سیاست پولی درست حساب متوسل نشه و مشکلاتش رو با دنیا حل نکنه، تورم بسیار بالاتر خواهد بود و بیکاری هم شدت بسیار خواهد گرفت. یک چیزی که صندوق بین‌المللی پول میگه این است که اقتصاد ایران مزمحل نخواهد شد. من نمیفهمم این معنا اصلا چیه، یعنی هیچ اقتصادی مزمحل نخواهد شد، یعنی حتی مثلا مردم از گرسنگی توی خیابون هم بمیرن خب اقتصاد همونجا هست، ولی واقعیت این است که وضع مردم بسیار بسیار بد خواهد شد.
در مورد گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول شنیدید که در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان مطرح شده، همینطور در این گفتگو البته در مورد بخش مربوط به ایران در این گزارش شنیدید. فریدون زرنگار از رادیو فردا با کامران دادخواه صحبت می‌کرد، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در آمریکا. حالا که بحث چشم‌انداز اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران هست، بریم سراغ ریال، واحد پول ایران که یک بار دیگه در دبی سقوط کرده و از روز گذشته هم دیگه هیچ بانک اماراتی چک‌های دو بانک ایرانی، بانک ملی و صادرات رو قبول نمی‌کنه. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
پول ملی ایران بار دیگر روز سه‌شنبه در بازار دبی سقوط کرد و به 920 تومان برای هر درهم امارات رسید. اول وقت صبح روز سه‌شنبه صرافی‌های دبی نرخ درهم را اعلام نمی‌کردند و مشتریان خود را به ساعت 11 صبح حواله می‌دادند. به گفته یک صراف، وقتی صبح زود نرخ اعلام نمی‌شود، معنی آن این است که درهم نسبت به ریال در حال افزایش است و دقیقاً همین اتفاق افتاد. در ساعت 11:30 صبح نرخ درهم بین 920 تا 930 تومان اعلام شد و به این ترتیب پول ملی ایران نسبت به روز گذشته بیش از 8% کاهش یافت. در اقدامی دیگر و به گفته تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی، بانک‌های محلی امارات از روز گذشته از قبول چک‌های دو بانک ایرانی ملی و صادرات خودداری کردند.
همون چندین ماه مثلا امارات بانک، بانک کامرشال بانک آف دبی، اینا هیچ کدوم قبول نمی‌کنن. بانک ملی چک‌هاشو فقط خود بانک ملی و بانک صادرات قبول می‌کنن. بله، نه چک‌های بانک‌های دیگر رو میشه روشون کلیک کرد، نه چک اینا رو میشه دیگه کلیک کرد. بانکایی که مربوط به تاریخ اروپا و آمریکا بودم قبول نمی‌کردن، مثل تشارتد و سیتی بانک و خیلی از بانکای مثل HSBC و اینا قبول نمی‌کردن، ولی بعضی بانک‌ها، بانکای دبی مثلا قبول می‌کردن، مثل امارات میدی، مثل ابوظبی تجاری، مثل اینا قبول می‌کردن. حالا که اونام قبول نمی‌کنن یه چیز جدیده.
بانکای بین‌المللی فعال در امارات مدت هاست که روابط خود با دو بانک ملی و صادرات را قطع کرده بودند، اما بعضی از بانک‌های محلی امارات تا چند روز پیش هنوز چک‌های عهده این دو بانک را از مشتریان خود قبول می‌کردند. از آنجایی که تمامی تجارت ایران و دبی از طریق دو بانک ملی و صادرات شعبه دبی تسهیل مالی می‌شود و تمامی شرکت‌های ایرانی در دبی در این دو بانک حساب دارند، عدم پذیرش چک‌های این دو بانک می‌تواند ضربه دیگری باشد به روابط تجاری و مالی بین دو کشور ایران و امارات. سام هدا، رادیو فردا.
بله، و اما نظر شما درباره گرانی‌های چند هفته اخیر و راهکارهایی که دولت برای مقابله با اون در پیش گرفته چی هست؟ ما این سوال رو توی صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم. بعضی از کاربرامون به این جواب دادن. از جمله داریوش نوشته که همه قوا با هم متحد شدن تا همه کاسه کوزه ها رو سر احمدی نژاد خالی کنن، ولی احمدی نژاد به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا هم برای اونها یک خواب خوب دیده. افشار نوشته همه چیز از دست دولت خارج شده و هر کسی برای خودش هر نرخی رو میخواد میگذاره و با فشار اون رو به خورد دولت میده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی ها سر خود دولته. خود دولتی دیگه گیر میکنه، مثل هرنمی که برداشتی اتاق درست کرده اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز رو میذاره 2670، حالا نمیدونم کامو بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن، هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
یکی از بزرگترین برنده های این افزایش نرخ ارز در ایران خود دولت ایرانه. واقعیت این هستش که سازمان های دولتی در ایران به شدت بدهکار بودند ظرف 2-3 سال گذشته به بخش خصوصی، و الان سرمایه بخش خصوصی که به زور نزد اونها بلوکه شده بوده از ارزش خودش تا حد 300% با افزایش نرخ ارز در واقع سقوط کرده. این نکته ایه که من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دستاوردها برای دولت و برنده اصلی دولت ایرانه.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونی. من به خدا داره 4 تا بچه‌ام، نمیخوام بابا این وضعو، نمیخوام چجوری بگم آخه. گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده، دیگه این بسه این بسه این خوبه بده. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم.
برخلاف گفته های آقای احمدی نژاد، اوضاع اقتصادی ایران از بحران و تورم گذشته و وارد ارج و مرج و افسار گسیختگی اقتصادی شده. مطمئن باشید در یکی دو ماه آینده ارزش دلار از 5000 تومان هم خواهد گذشت. صدها علت موجب این مشکلات شده، ولی در کل دو علت داره. یکی وجود افراد بیکفایت در رأس امور از بعد به پیروزی انقلاب تا امروز، و دوم دخالت‌های بیمورد در امور کشورهای منطقه و اسلامی و به دوش کشیدن هزینه جنگ سوریه علیه مردم اون کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت از لحاظ بودجه تحت فشار هست و گفت همین مسئله باعث شده بودجه بعضی از مؤسسات و سازمان‌ها تا 100% کاهش پیدا کنه. قرار هست هفته آینده طرح سوال از رئیس جمهوری به خاطر نابسامانی‌های اخیر اقتصادی از طرف بعضی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه بشه. رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید که دولتش از لحاظ بودجه تحت فشار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که روز سه‌شنبه در جمع مجلس دانش آموزی سخن میگفت، در این ارتباط گفت که کسری بودجه باعث شده که تعدادی از دستگاه‌ها و مؤسسات بودجهشان از 25% تا 100% کاهش پیدا کند. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در مقابل درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس دانش آموزی که خواستار افزایش بودجه سازمانی خود بودند ایراد کرد و با مزاح خطاب به آنان گفت اگر لازم باشد از حقوق وزرای دولت کم می‌کند تا بودجه آن سازمان تأمین شود. سخن از کمبود بودجه و تحت فشار بودن دولت، آن هم از سوی رئیس دولت، در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری‌ها قرار است هفته آینده طرح سوال از رئیس جمهوری ایران از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود. این بار محمود احمدی نژاد به مجلس می‌رود تا درباره نابسامانی‌های اقتصادی به خصوص در حوزه ارز به نمایندگان مجلس پاسخ دهد. مشکلات اقتصادی که برخی نمایندگان سوء مدیریت دولت را در آن دخیل می‌دانند، اما رئیس جمهوری ایران آن را توطئه‌ای از داخل و خارج از ایران ارزیابی کرده است. گله‌ای رئیس جمهوری ایران از کارشکنی بعضی از افراد در داخل کشور نیز حتی در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز شنیده شد.
اولا همراهی کنن با تصمیمات، ثانیا به مسئولین مربوطه در کنترل کمک بکنن. بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده میگه 22 نفر سر حلقه هستن، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. من چیکار باید بکنم؟ حالا باید مشخص چه نهادهایی وارد عمل بشن.
با این حال اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران مبنی بر تحت فشار بودن دولت از لحاظ بودجه، در حالی است که پیشتر وی بارها از پر بودن خزانه کشور از طلا و ارز سخن رانده بود.
ذخایر ارزی ما اونقدر زیاد است که در طول تاریخ این کشور چنین ذخایر ارزی وجود نداشته است. هیچگاه اینقدر ذخیره طلا نداشتیم.
در هفته‌های اخیر با آشفتگی بازار ارز در ایران، قیمت هر دلار از مرز 3500 تومان گذشت که رکوردی بی سابقه در تاریخ بازار ایران بود. نابسامانی‌های اقتصادی اخیر باعث شده تا مجلس در اقدامی فوری توقف فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور را با دو فوریت به تصویب برساند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما بریم سراغ آخرین برنامه و برنامه ثابت در مجله شبانگاهی ملاقات با آرش حسنی، به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بهمن ماه سال 87 بود که او را همراه با 9 نفر دیگر از همکیشان بهاییش در مشهد بازداشت کردند. ماموران اداره اطلاعات مشهد شبانه به خانه‌اش ریختند و او را با خود بردند. سیما اشراقی بیش از 2 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی و فشارهای جسمی و روحی گذراند. پس از تحمل آن شرایط بود که با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. آبان ماه سال 88 پرونده سیما اشراقی و دیگر بهائیان بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب رفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در تشکیلات بهایی، تکثیر سیدی حاوی آموزه‌های آیین بهاییت و بالاخره توهین به مقدسات فهرست اتهاماتی بود که در پرونده خانم اشراقی وجود داشت. همین اتهامات برایش محکومیت به 5 سال زندان را رقم زد. این حکم که تعداد پرشماری از رسانه‌ها آن را حکمی سنگین توصیف می‌کردند، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. سیما اشراقی در آبان ماه سال 89 برای گذراندن محکومیت 5 ساله خود را به دایره اجرای احکام شهر مشهد معرفی کرد که پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. خانم اشراقی از آن زمان تا کنون در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که شما میتونید از طریق اون با آرش حسنیا در ارتباط باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه ملاقات با اون در میون بگذارید. مطمئن باشید که آرش به ایمیل شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.